بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
السادس و الظاهر، آخرین امر در بحث مشتق مربوط به این بررسی معنای مشتق است. بازم ببینید، بعضی ها فکر میکنن در معنای مشتق باید اسناد حقیقی باشه، اسناد مجازی باشه، مشتق صدق نمیکنه. من یه توضیح بدم، ما دو نوع مجاز داریم، شاید بعضی ها سه نوع مجازم گفته باشن، اما دو نوعش مسلمه. یکیش مجاز در کلمه هست، یکیش هم مجاز در اسناده. مجاز در کلمه یعنی استعمال یک لفظ در معنا غیر موضوع له، لاته مناسب با موضوع له. یعنی شما لفظ اسد رو استعمال کنید در مرد شجاع که غیر موضوع لهشه، لاته مناسب با موضوع لهشه. البته من مجاز رو طبق مشهور معنا کردم، اون حقیقت ادعایی که قبلا داشتیم اونو نمیخوام، اون باشه دیگه مجاز نمیشه. اینو میگن مجاز در کلمه، یعنی خود کلمه رو در یه معنای دیگری استعمال کرده اید. یه وقت نه، هیچ مجازی در کلمه اتفاق نیفتاده. یه وقت میگیم انبت الله البقل، خدا جیاهان رو رویانده. یه وقت بگیم انبتر ربیع و البقله، اینجا انبته در معنای خودشه، ربیع در معنای خودشه، بقله هم در معنای خودشه. اما چه چیزی اینجا مجاز شده؟ اسناد انبته به ربیع. باید رویاندن رو به خدا نسبت میدادیم، رویاندن رو به بهار نسبت دادیم، و الا بهار در معنای خودشه، بغل در معنای خودشه، انبتم در معنای خودشه. اینو میگن مجاز در اسناد. پس ما یک مجاز در کلمه داریم، یک مجاز در اسناد داریم. خب برگردیم، الان من میخوام بگم که آب جاریست، الماء جارن. اینجا جریان رو، جاری بودن رو به آب اسناد دادم، مجاز در اسنادم نیست، حقیقت در اسنادم. یه وقت میام میگم که المیزاب و جارن. المیزاب و جارن چیه؟ این ناودان جاریست، ناودان ها کار کردن، شروع به کار کردن، جاریست. البته ما در زبان فارسیمون این المیزاب و جارن رو این گونه به کار نمیبریم، در عربی میگن ناودان جاریست. خب ناودان که جاری نمیشه، آب جاری میشه. اینجا میگن اسناد جارن به المیزاب اسناد مجازیه. خب اسناد مجازه یا جارن مجازن استعمال شده؟ ما میگیم نه، جارن همون حقیقت معنای خودشه، یعنی اونی که اون ذاتی که متلبس به جریانه. اما این اسناد جارن رو به میزاب ما درست اسناد نداده ایم، مجازن اسناد داده ایم، حقیقتا نیست. اگر بگیم نه، اینجا جارن بر میزاب مشتق خودش معنا شوز شده، انگار جارن در یه معنای مجازی استعمال شده، اون معنای مجازی رو به المیزاب اسناد میدیم، میشه اسناد حقیقی. آیا اینطوریه؟ به عرف این جملات رو بدیم، در جارن تصرف میکنه یا بین جارن و میزاب میگه اسناد مجازیه؟ ایش مرحوم آخوند میفرماید اینجا اسناد مجازی، نه مجاز در کلمه است، و عرفم مساعد این حرفیست ایشون میفرماید، در عرفم اینطوریه. به همین خاطر در اینجا زارن در معنای حقیقی خودش استعمال شده، این مشتق زارن مشتق دیگه، اونی که مجازه اسناد فقط، نه موضوع له، نه مستعملون فی. صاحب فصول اینجا اومده نه آقا اسنادم باید حقیقی باشه. اگر در یه مشتقی اسناد حقیقی نباشه، مشتق در معنای خودش استعمال نشده، انگار یکی از شرایط صدق مشتق اسناد حقیقی هم هست. اگر اسناد حقیقی نباشه، مشتق حقیقتا صدق نمی کنه. ما میگیم نه، این جارن در معنای خودش هست. اصلا من یک جمله عرض کنم، بحث معنای مشتق هیچ ارتباطی به قضیه نداره. اینا اومدن به عبارت دقیق در بحث مشتق ذات به شکل مبهم لحاظ شده، چه ذات آب باشه چه ذات میزاب باشه اصلا کاری نداریم، ذات مبهمه ای که یتلبس بال جریان، اون ذات مبهمه چه میزاب باشه چه ذات مبهمه آب باشه فرقی نمی کنه در معنای مشتق. اصلا در معنای مشتق ذات به شکل تفصیلی اخذ نشده که ما بیاییم بگیم اگر اسنادش حقیقی باشه مشتق در معنای خودش استعمال شده، اسنادش مجازی باشه مشتق در معنای خودش استعمال نشده، چون ذات به شکل معینه در معنای مشتق اخذ نشده. این نهایت الکلام است، یه بحث زیاد مهمی هم نیست. از ظاهر و انه لا یعتبر فی صدق المشتق، ظاهر این است در صدق مشتق و جریهی علی الذات حقیقتا، این که یه مشتقی بر ذات حقیقتا جاری بشه، این شرط نیست، معتبر نیست. التلبس بالمبدا حقیقتا، حقیقتا متلبس به مبدا بشه اون ذات. و بلا واسطتن فی الروز، این بلا واسطتن فی الروز مقابل اون عوارض ذاتیه ایست مرحوم آخوند قبلا در اول درس تعریف علم اصول و تعریف علم آورده بودم. ببینید یه وقت ما یک محمول رو بر یک ذاتی به خود او حمل میکنیم، اینو ایشون گفته بلا واسطتن فی الروز، یه وقت نه حقیقتا بر او حمل نمیشه، واسطه در عروزه، یعنی حقیقتا این جریان بر آب حمل میشه، این آب چون رابطه ظرف و مظروف داره واسطه شده چه ما صفت جریان رو بر میزاب هم نسبت بدهیم. اینو میگن الماء واسطتون فی الاروز، اروز جریان به میزاب. البته این نوع تعریف مخصوص آخوندها، دیگران این نوع تعریف واسطه فی الاروز و اینا رو عوارض ذاتیه رو این گونه تعریف نکردن، بلکه ایشون این گونه در اول درس تعریف علم تعریف کرده بود، دیگه ما بر نمیگردیم. خب کما فی الماء الجاری، چنانچه در آب جاری اینطوریه، ببینید جریان بر آب بلا واسطه فی الاروز اسناد داده میشه، واقعا این آب جاریه، دقت کنید واقعا این آب جاریه، مجازن این آب جاری نیست. میگه این معتبر نیست واقعا جاری باشه، بل یکفی التلبس بهی ولو مجازن، مجازن هم متلبس بشه این صدق مشتق کفایت میکند. و مجازن یعنی که با این واسطه در عروض، محاذ واسطه یعنی ولو با واسطه در عروض، ما به میزاب جارن رو نسبت میدهیم، ما مشکلی در مفهوم جارن نداریم، با همون معنایی که میگفتیم آب جارن با همون معنا میگیم میزاب جارن، فقط اسناد مجازیه. کما فی المیزاب الجاری، فاسناد الجریان الی المیزاب، این که شما لغت مفهوم جریان رو به ناودان نسبت میدی، و این کان اسنادن الی غیر ما هو له و بالمجاز، ولو اسناد مجازیه، دقت کنید مجاز در اسناد نه مجاز در کلمه، الا انه فی الاسناد لا فی الکلمه. در کلمه چه قائل به مجاز نیستیم اینجا، در اون اسناده قائل به مجازیم، یعنی کلمه در معنای خودش استعمال شده. چنانچه در علم بلاغت هم همینو خونده اید، ببینید انبت الربیع و البغله، انبته که معنای خودش استعمال شده، فقط شما اسناد انبته رو به بهار اسنادتون مجازی، خدا می رویاند، نه اینکه بهار می رویاند، بهار زمان رویاندنه. این مجاز در اسنادم گرینه میخواد، مجاز در اسنادم اون علاقه میخواد، اینجا علاقه سبب ظرف و مظروفه، یعنی بهار چون ظرف رویاندنه ما به ظرف نسبت دادیم، به اون زمان نسبت دادیم. فل مشتق فی مثل المثال، ببینید مشتق به ما هو مشتق، شما جریان رو معنا کنید، الجارن ما معنا، یه قد استعمل فی معنا الحقیقی، در اون معنای حقیقی استعمال شده، در مشتق تصرف نکن، در اسناد مشتق به اون ذات بگو مجاز اتفاق افتاده. و این کان مبدعه مسندن الى المیزاب، ولو مبدعش، مبدع این مشتق، منظور از مبدع یعنی جریان، کلمه جریان، ولو مبدع این مشتق به میزاب اسناد داده شده، به اسناد مجازی، ما کاری نداریم اسناد مجازیه، خلاصه اون مشتقه که میخواییم بگیم این مبدع به اون ذات حمل میشه، جاری میشه، اون قسمتش حقیقته. ببینید واقعا جارن در معنای خودشه، این جارن رو به میزاب نسبت بدیم این اسناد مجازیه. ولا منافات بینهما اصلا، هیچ منافاتی ندارد ما قائل به مجاز در اسناد بشویم، حقیقت در مشتق بشویم، کمالا لکن ظاهر الفصول بل صریح. اینا آسان بودن، من به صورت خوندم، ظاهر فصول بل اصلا صریحش از بالاتر، ایشون گفته در صدق مشتق اسناد حقیقی معتبره. اگر بخوایم بگیم مشتق حقیقتاً صادقه، ما نمیخواد به جاها استعمال نمیشه، میخواد به جا اونجا مشتق مجازن استعمال شده، نه اسناد مجازی ها، میخواد به جا مجاز در کلمه هم اتفاق افتاده، اونجا جارن به یه معنای دیگری. و کأنه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه، انگار ایشون خلط کرده مجاز در اسناد و مجاز در کلمه رو. و هازا ها هنا محل الکلام بین الاعلام، این یعنی مجاز در کلمه محل کلام بین اعلام. دقت کنید ها، شما مجاز در اسناد دیده اید، لاین که در مشتق اونی که محل کلام است، که آیا مشتق حقیقت است یا مجازه. دقت کنید ها، اول سرفصل درس ما در مشتق چی بود؟ هل المشتق حقیقتون فیما یتلبس بالمبدا فی زمان التلبس ام مجاز اهم است، یعنی اون قسمت های که ولو منقضی شده اونجا هم میشه گفت یا نمیشه گفت. این منظورشون مجاز در کلمه بود، نه مجاز در اسناد. هاهونا یعنی هازا، یعنی مجاز در کلمه، هاهونا یعنی در اینجا. فی بحث المشتق، اونی که محل کلام اعلام است مجاز در اسناد نیست، مجاز در کلمه است. من به سرعت خوندم، انشاءالله که روشنه. آقای من مقدمات بحث تمام شد، کفای هفت مقصده. مقصد اولش در اوامره، اوامر رو از اینجا به بعد علم اصول شروع میشه، اونجا هم قبل این هم فواید زیادی داشته، اما اونی که به شکل رسمی از جمله مسائل علم اصوله این بحث اوامر شروع میشه. ببینید امر دو تا بحث کلی داره، یعنی باید دو شاخه تقسیم کنیم، ماده امر، صیغه امر. ماده امر چیه؟ صیغه امر چیه؟ اینا رو دقت کنید. ماده امر یعنی کلمه امره، کلمه امره یامرو. بعضی از متون دینی ما اومده امر الله ان الله یامر بالعدل والفحشاء بالعدل والاحسان، شیطانم اون دایم اون چی ان الله یامر، اینطوری آیه دیگه ان الله یامر بالعدل والاحسان، آیه اینطوریه. خب ولا یامر و ینها عن الفحشاء والمنکر، اینطوری. خب خدای متعال امر میکنه به عدالت، امر میکنه به احسان. خب امر ما معنا امره یعنی چه؟ یعنی طلب وجوب، خود معنای لغت امره ما معنا. یه بحثم صیغه امره، کاری به امر نداریم، کلمه امر اقیمو این صیغه امره، توزعو اقتصدو اینا صیغه امرن. صیغه امر چیه؟ ازش آیا طلب فهمیده میشه؟ چه شاره از ما طلب میکنه؟ یا اقتصدو طلب ازش فهمیده نمیشه؟ اگر طلب فهمیده میشه مطلق طلب فهمیده میشه، یا بدون قید باشه از طلب الزامی فهمیده میشه؟ پس یه بحث هاش مربوط به مادت الامره، یه بحثاش مربوط به صیغت الامره، نهیم به شرعی زن. اما مهمش مادت الامر نیست، مهمش صیغت الامره. چرا؟ چون ما ماده امر کم داریم، اونی که زیاد داریم در متون دینی ما صیغت الامره، و همین خاطر اونجا زیاد بحث خواهیم کرد. اول ماده امر رو محل استعمالاتشو میگه. من یه نکته بگم، نوعاً کتب لغت ما موضوع الله رو بررسی نمی کنه، نوعاً کتب لغت ما موضوع الله رو بررسی نمی کنه. حتی از اینم بالاتر عرض کنم، مستعمل و فیه رو هم بعضا ممکنه بررسی نکنه، مصداق معنا رو بررسی می کنه. مصداق معنا چیه؟ یعنی در اونجا مثلا مصداق مثلا غرض استعمال شده، ممکنه از همین نفهمیم هم از همین ماده امر، لکن با قرائنی در مصداق مثلا فلان استعمال شده چه خواهیم گفت. ایشون میگه حدود 7 تا معنا میاره برای ماده امر از لحاظ لغت. خب اولا بحث این است، اینا اصلا معنای امره؟ یک، چه معنای مستعمل فیهش، چه معنای موضوع لهش. مرحوم آخوند میگه اینا نه معنای موضوع لهی هست نه معنای مستعمل فیهی هست، میگه اینا مصداق این معانی هستن چه گفته شده، مصداق هست، دقت کنید، اینا معنا نیستن، مصداق هست. مفهوم با مصداق فرق میکنه، مفهوم در ذهنه و از اون لغت امر فهمیده میشه، میگیم این امر معنا مفهومش اینه، میگه این نیست، لغت امر در یه معنای دیگری است، اما در اون مثالی که شما آوردید در یه مصداق دیگری استعمال شده که الان توضیح خواهیم داد. اینا هم درس های آسانی هن، این قسمت اینو فوری بخونم در متن توضیح میدم. الجهت الاولا قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، برای لفظ امر معانی متعدد ذکر شده. خب این معانی رو زیرش خط بزنید که اینو بحث خواهیم کرد، آیا اینا معنان یا نه. منها الطلب، مثلا ببینید امره به کذا، یعنی طلبه به کذا، اون فرد از او اینو خواست، اینجا به معنی خواستن طلبه، امره به چیز. منها الشأن، مثلا اینجا ببینید شغله امر کذا، امر کذا، فلان شأن او رو مشغول کرده، اینجا عوض امر چی بذار؟ شأن بذار. یا فعل، ما امر فرعون به رشید، کار فرعون کار رشد آوری نیست، امر اینجا به معنای چیه؟ فعله، ما فعل و فرعون اینجا امر به معنای دستور نیست، دستور فرعون، طلب فرعون رشید نیست، نه. آیات قبل یک قرائنی داریم اونجا نشون میده کارهای فرعون رو میخواد توضیح بده، میگه ما امر فرعون به رشید، نمیخواد بگه طلب فرعون، اونجا طلبی در قبل نیست. این کارهای چیشون میکنه؟ کارهای رشداوری نیست. دقت کنید، یه وقت این آیه رو ما مجرد معنا میکنیم، مجرد از قرائن قبلی، میگیم احتمال داره بگیم دستور چیز فرعون، میگیم نه، با قرائن قبلی امر اینجا به معنای فعله. فلما جا امرنا، وقتی امر ما اومد، این امرنا مربوط به جریان تنوره، چه از تنورها هم آب اومد بیرون، از زیر، از همه جا آب میومد بیرون. اون جاهایی که ما احتمال میدادیم باید آتش بیاد، دود بیاد، آب میومد. وقتی امر عجیب ما، کار عجیب ما شروع کرد، لما جا امرنا، اینجا کار عجیب ما. البته من یه نکته عرض کنم بین پارانتز، ممکنه مناقشه در این مثال ها هم بکنیم، ما باید نگاه کنیم که این امرنا رو میشه دستور ما معنا کنیم، یعنی خدای متعال یه امری دستور داد که این بلا شروع بشه، آیا به این معنا میشه گرفت؟ من فعلا مناقشه در مثال نمی کنم، طبق حرفای ایشون تفسیر می کنم. منها الشی رأیت اليوم امرا عظیما، امروز یه روز یک شی عجیبی دیدم. و منها الحادثه، یه حادثه ای، اینو مثال دیگه نزده. و منها الغرض، جا زید لامر کذا، زید برای فلان امر اومد، فلان غرض اومد. اینجا امر به معنای غرضه. خب میگه این آخری رو از این آخری شروع کنیم. اینجا شما این غرض رو از کجا فهمیدید؟ از لام تعلیل. اگر اون لام نبود غرض میفهمیدید؟ اینجا رو من این جمله رو اینطور معنا میکنم، جا از زیدون لشی انجزا، بازم غرض میفهمیدید. اینجا لزومی نداره امر به معنای غرض باشه، امر به معنای شیئونه، لکن این لام که اومده، لام تعلیل، لام علت، از او غرض میفهمیم، نه اینکه امرون به معنای غرض استعمال شده. لا یخفا ان عد بعضها من معانی من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورت ان الامر فی جاء زید لامر مستعمل فی معنى الغرض، اینجا در معنای غرض استعمال نشده، بل لام قد دل علیه علی الغرض، لام اینجا بر غرض دلالت میکنه. نم یکون مدلول و مدخوله بستاق الغرض، مدخول لام مستاق، چون لام برای غرض تعلیله مستاق غرض میشه، نه اینکه به معنای غرض امرون، من برای این امر، یعنی غرض من اینه، دقت کنید، برای این امر از من بپرسن غرض تو چیست، میگم غرض این امر دیگه، غرض من در مستاق این امره، نه اینکه امرون اینجا به معنای غرض استعمال شده. فهم ادامهش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.